شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. دوران طلایی حکومت صفویه در ایران با تحولات بزرگی در مبانی زندگی مردم همراه بود. هنر و صنایع مستظرفه به اوج شکوفایی خود رسید. در زمینه تأسیسات شهری و معماری بناهای باشکوهی برپا شد. همچنین از نظر اقتصادی در سایه امنیت به وجود آمده گامهای بلندی برداشته شد، اما در زمینه علوم تجربی به ویژه پزشکی وضع به شیوه دیگری بود. همراه ما باشید با این برنامه شنیدنی‌های تاریخ و درباره وضعیت طب و طبابت در اوایل دوران صفویه به ویژه زمان شاه طهماسب بیشتر بشنوید. دوران طولانی حکومت صفویه به نوعی ادامه دوران رکود علمی بود که از مدت‌ها قبل شروع شده بود. این روند با به وجود آمدن امپراتوری عثمانی که همچون سدی مانع ارتباط ایران با کشورهای اروپایی شده بود شدت گرفت. سیر تحولات پزشکی در دوران صفویه گرچه ترقی کرد ولی افتخارات زیادی به دست نیاورد. پزشکان ایرانی به دلیل نبود ارتباط مستمر بیخبر از زندگی جدید مشابهی که سراسر اروپا را فرا گرفته بود، خود را همچنان جانشین ابن سینا می‌پنداشتند. پزشکان ایرانی گمان می‌کردند که دنیای علم هنوز هم در پی کسب معلومات از آنان است و نمی‌دانستند که برتری در پزشکی در حال انتقال به سرزمین‌های دیگر است. البته این گونه نبود که در دوران صفویه هیچ قدم مثبتی در پیشرفت علم طب و ایجاد نظم و نظارت در امور درمانی برداشته نشده باشد، اما در مقام مقایسه با سایر حوزه ها دوران صفویه از نظر طب در مقام پایین تری قرار داشت. در اوایل دوره صفویه پزشکان نامداری در شهرهای گوناگون به ویژه در قزوین و سپس اصفهان بودند و اقدامات اصلاحی در مسائل پزشکی به انجام رسانیدند که نامشان در تاریخ ضبط شد. به عنوان نمونه میتوان به بهاءالدوله اشاره کرد. محمد حسینی نوربخش معروف به بهاءالدوله علم طب را در هرات و ری نزد استادان ایرانی و هندی آموخته و به طب هندی بسیار علاقمند شد. او پس از بازگشت به زادگاهش ری به عنوان یک پزشک سرشناس زندگی کرد و حاصل یک عمر تجربیاتش را در کتاب خلاصت التجارب برای استفاده آیندگان نوشت. همزمان با بهادله یک پزشک سنی مذهب از اهالی اصفهان بود که از نظر فکری در نقطه مقابل بهادله قرار داشت. این شخص که نامش غیاث‌الدین بود تحصیلات طب را در کشورهای عربی و ترکیه آموخته بود و تنها کتاب نوشته شده اش در طب را با عنوان مرآت الصحف طب به سلطان بایزید دوم تقدیم کرد. دوران 30 ساله حکومت شاه اسماعیل و اوائل دوران طهماسب به دلیل درگیر بودن در تثبیت سلطنت تحول عمده‌ای در طب انجام نشد. شاه طهماسب در سال 929 هجری قمری و زمانی که به سلطنت رسید بیش از 10 سال از سن او نگذشته بود. بیشتر دوران سلطنت او سرشار از جنگ‌ها و ناآرامی‌های داخلی و خارجی بود. در سال 962 زمانی که آخرین تهاجم عثمانیان به خاک ایران دفع شد، شاه که تبریز را در برابر حمله عثمانیان بسیار آسیب پذیر تشخیص داده بود، پایتخت خود را به قزوین انتقال داد تا در مدت باقی مانده از سلطنتش در جایی به سر برد که تا حدی از تهاجم مستقیم دشمنان در امان باشد. آنچه که در این سالها از او تصویر شده، شاهی بسیار بی اراده، علاقمند به جمع‌آوری ثروت و بی اعتنا به امور مردم بود. اما این تصویر مبهم و حتی مخدوش است و شاه طهماسب هر عیبی که داشت فاقد جسارت روحی و جسمی نبود و جنگ‌های مداومش خود مؤید این ادعاست. او در مدت کوتاه آرامشی که در اواخر دوران سلطنتش بدان دست یافت، با وجود تحلیل قوای جسمی و روحی دست به اقدامات مهمی در زمینه رفاه اجتماعی زد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در این زمان مردم به سه طبقه تقسیم می شدند: طبقه حاکمه، طبقه متوسط و طبقه کارگر. طبقه حاکمه خود به دو گروه امیرها و تاجیکها تقسیم می شدند. امیرها ترکمن بودند و فرماندهان گروهی از سیاستمداران و مأموران را تشکیل می دادند. تاجیکها نیز خانواده های قدیمی ایرانی، وارثان علوم دیوانی و اسرار علمی گذشتگان، نویسندگان و مسئولان امور روحانی و دفتری را شامل می شدند. تمامی پزشکان و ستاره شناسان و داروسازان معتبر در این طبقه جای داشتند. بر اساس منابع تاریخی در این دوران، واحد پزشکی دربار شامل یک سرپزشک و تعدادی پزشک درباری بود. سرپزشک خاندان سلطنتی به نام حکیم باشی خوانده میشد که با مصاحبت سرداران شاه و شرکت در انجمنهای خصوصی از مراهم و الطاف مخصوص برخوردار بود و گاهی در امور سیاسی هم دخیل بود. هرچند که اغلب این دخالت در سیاست نه برای پزشک و نه برای حکومت خوشایند نبود و نمونه‌ای از آن را میتوان در تاریخ صفویه دید. گرفتن نبض شاه یکی از امتیازات انحصاری حکیم باشی بود و علاوه او مسئول استخدام تمام پزشکان در سراسر مملکت و رسیدگی به حقوق و مزایای آنان بود. صدور حکم انتصاب پزشکان که در خدمت فرمانداران ایالتی بودند نیز با وی بود و رئیس الوزراء در اجرای کلیه کارهای پزشکی از دستور او پیروی می‌کرد. در رتبه پایین‌تر از حکیم باشی رئیس داروفروشان یا عطار باشی قرار داشت. یکی از عرصه‌های گسترش اقتصاد در دوران صفویه ایجاد کارگاه‌های تولیدی بود که به طور مستقیم از سوی حکومت ایجاد و اداره می‌شد. اوج این اقدام گرچه در دوران شاه عباس بود، ولی شروع آن از دوران شاه طهماسب اتفاق افتاد. نکته جالب ایجاد تسهیلات درمانی برای کارگران شاغل در این کارخانه ها بود. می توان گفت آنچه که امروز ما به آن طب کار می گوییم به شکل ابتدایی در ایران آن دوره و در شهر قزوین به وجود آمده بود و اجرا می شد. کارگران کارگاه سلطنتی از درمان مجانی به وسیله پزشکان دربار برخوردار بودند و داروی مورد نیاز خود را به صورت رایگان از داروفروشان حکومتی می گرفتند. همچنین برای تأمین حوایج کارگران محروم یک درمانگاه خیریه تأسیس شده بود که به نام شربتخانه خیریه پادشاهی معروف بود. این درمانگاه زیر نظر میرزا یارعلی تهرانی، پزشک مخصوص شاه طهماسب که بعداً به لقب حکیم خیری ملقب شد، اداره می‌شد. به این ترتیب پایه طب کار از دوران شاه طهماسب گذاشته شد و یکی از پیشرفت‌های مهم در پزشکی عصر صفوی بود. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی های تاریخ بودید. برای نگارش این برنامه به این دو منبع مراجعه کردیم: کتاب تاریخ پزشکی ایران و سرزمین های خلافت شرقی نوشته سری درگود و ترجمه دکتر باهر فرغانی، و کتاب ایران عصر صفوی نوشته راجر سیوری و ترجمه کامبیز عزیزی. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار پرهام نوری، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، به لحظات ملکوتی و عرفانی اذان صبح نزدیک می شویم.
روز بخیر، ساعت 9 اینجا رادیو تهران به همین راحتی.
نیمروز بخیر، ساعت 11:51 است. شما شنونده
ساعت 16 تهران جامع جم رادیو ورزش.
عصرتون بخیر همراهان گرامی، 17:30 است.
در بخش شامگاهی رادیو آوا تا ساعت 22 در خدمت شما این.
ساعت 12 شب اینجا تهران رادیو جوان.
همیشه و همه جا تلفن همراه شما رادیوی شماست. تنها با نصب اپلیکیشن رادیو از iranseda.ir به همین راحتی.
رادیو فرهنگ و پاسداشت زبان فارسی.
زبان فارسی پنجره ای به آسمان روشن تمدن و فرهنگ.
پنجره ای به سوی دین و آیین.
فارسی را پاس بداری.
رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر، از اینکه همراه و شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید از شما ممنون و سپاسگزاریم. 22:45 دقیقه همراه شما هستیم با سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا، گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سفر به جنوب هند همراه با نسیم کمپانی.
رسیدیم به قلعه آگودا که مجانی هست، ورودی اصلا نداره، یک قلعه بی نظیر. دیدم یه سری چند تا پسر دارم میان پایین، پسرهای هندی. منم کفشام دستم، کفشام در آوردم، واقعا پام درد گرفته بود، دیگه نمی‌تونم با کفش دیگه راه برم، گفتم پیاده راه برم. ایشون گفت که این خانومو برسون، گفت که آنتی رو برسون، آنتی رو برسون. گفتم خدا رو شکر یه جمع آنتی شدین. عمه جون گفت، عمه جون خاله جون رو برسون. گفتم خب این به درد خورد، بخسته نه بالا بدم نیست بعضی وقتا. گفتم منو برسون. گفتش که آنتی بی برسون. من گفتم خدا پسر خیرت بده ما رو برسون. سوارم کرد و منو بردش تا یه جایی. گفتم تا همین جاها میرم. گفتم تا همونجا منو ببر. تا همونجا برو پیادم کرد. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، خیلی پام درد میکنه دیگه. جورابم در جوراب و کفش همه رو کنده بودم، پا برهنه داشتم میرفتم. باز دوباره وایستم تو جاده و گفتم که یه آقای اومد، روس بودش، گفت بیا من خودم تا دم هتل میبرمت. معلومه که دیگه پا واسط نمونده. گفتم خدا خیرت بده. گفتیم خوبه. ما رو دم هتل رسوند، من پاهامو کردم توی آب گرم تا این ورم و این زخم و این تاولا خوب بشه، که برای اینکه برای فردا حداقل پا داشته باشم. فردا میخواستم برم اولدگوها، نمیشد که. گفتم این پاها باید خوب بشه. رفتم داروخانه، گفتم این پاهام اینطوریه. یه پودر مخصوص بهم داد، خیلی پودر جالب بود، گفت اینو بریز تو آب، 20 دقیقه پاتو بذار توی آب بمونه، که من همین کارو کردم و واقعا تمام در تمام این تاولا همش خوب شد. رفتم میدون ساحل کلنکوت، اتوبوس میرفت به پنچی. گفتم که چقدر میگیری؟ گفت 10 روپیه میگیرم تا پنچی. اتوبوس کوچولویی بودش. گفتم باش. من سوار کرد و بردش از مناظر بسیار زیبا. بسیار زیبا. این درختای نخل و این آب و این اصلا دهکده‌های کوچیکی که لای درخت ها هست، واقعا اصلا نمیتونم توصیف کنم چقدر زیبا بودش. ولی خب دوربینم رو شارژ کردم و عکس گرفتم. این یک کار رو انجام دادم. رسیدم پنچی، میدون پنچی، منو پیاده کرد. گفتم من خودم اولدگا، بازم باید پیاده برم. گفتش ببین از اینجا تا اولدگا 20 دقیقه است پیاده. میخوای پیاده برو وگرنه اتوبوس هم هستش، همین اتوبوسای کوچولو هست، اینم 10 روپیه میگیره میبرت تا اولدگا. گفتم حالا با اتوبوس برم بهتره، باز به اون درد سر دچار نشم 20 دقیقه. خلاصه ما رو برد تو اولدگا پیاده کرد. تو اولدگا پیاده کرد. اولدگا شامل 12 تا کلیسای قدیمی هست، قصرهای قدیمی که برای خودشون پرتغالیا ساختن، و یه موزه باستانشناسی، یه دونه موزه هنر مسیحی هستش که اینا رو واقعا یک روز که نه حتما یه دو سه روزی باید برید بگردید، ولی خب من خیلی وقت نداشتم چون باید جاهای دیگه میرفتم. همونا رو شروع کردم کم کم دیدن، عکس گرفتم. توی موزه باستانشناسی با یه زن و شوهر هندی به طور اتفاقی برخورد کردم. گفتم بهشون که جاهای دیگه هم هست مثلا من بشه برم ببینم. یه عکس روی دیوار بود نوشته بود پوندی، مسجد صفا پوندی. گفتم این کجاست؟ گفتم این شهر پوندیه، نزدیک همین گوا هستش، اونم 20 دقیقه با اتوبوسه، میتونی بری مسجد صفا رو ببینی. مسجد صفا اولین مسجدی هستش که توی ایالت گوا در قرن 12 میلادی سلسله تقلقیان که یک سلسله ترک ایرانی بوده اونو ساخته. گفتم باید حتما برم اینو ببینم. به سلسله مقابری از اون خودشون هم اونجا هستش، مقبره ها. گفتم میرم. گاه رو دیدم کامل، شب شد، پایشم هتلم، فردا صبح با کوله پشتی راهی شدم، رفتم پنچی، از پنچی دوباره اتوبوس گرفتم به پوندی، منو پیاده کرد. این مسجد دقیقا یه پله داشتش میرفت پایین، مسجدی بسیار زیبا با یه حوض خیلی قشنگ جلوش ساخته بود. درشو بسته بودم، گفتم به اون خادمش گفتم میشه درشو باز کنی؟ من گفت کجایی هست؟ گفتم ایرانی هستم. گفت دیگه معلوم مسلمان. باشه باشه باشه، درشو برات باز میکنم. اگه ولی مسیحی بودی یا نمیکردم. درشو باز کرد و رفتم دیدم، البته توشو بازسازی کرده بودم، ولی خب خیلی جای جالب بود. یه چندم قبر بودش از کسانی که این مسجد رو بازسازی کردن در طول تاریخ، و یکی از پادشاهان دوره تقلقیان قبرش اونجا بودش. اونجاها رو عکاسی کردم و دوباره برگشتم، سوار اتوبوس شدم، اومدم پنچی. گفتم که حالا وقت دارم دوباره تو اولگا بشم، من تو اولگا پیاده کنم به اون اتوبوسه. من تو اولگا پیاده کردم، بازم یه سری جاها ندیدم دقیق دقیق برم ببینم. شروع کردم به پیاده روی تو اولگا. فیلم برداری خیلی کردم این دفعه و عکس زیاد گرفتم، با آدمای مختلف صحبت کردم ببینم که چیزای دیگه هم هست ببینم، جاهای دیگه، کارهای دیگه. اینجوری شد که رسیدم به رستوران هندی که فقط ماهی داشت. گفتم به من باشه فیش ماسالا بده، یعنی ماهی ادویه دار. گفت با پلو میخوا؟ گفتم آره با پلو میخوا. گفتش که باشه همین پلو، خودش هم هندی میگم پلو. با پلو دادش رو گفتم که به هم دوغ بده. گفتش که نه، دوغ چی بدم؟ باتر میلک بدم یا چچ بدم؟ گفتم باتر میلک بده. باتر میلک یعنی دوغی که از کره گرفته شده، خیلی چربه. باتر میلک رو داد به هم. و برای گرمای هند واقعا حرف نداره، عالیه اگه کسی باتر میلک بخوره.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان‌آنمن،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها.
رفتیم با عشق و شور و هیجان، شروع کردیم طواف، انجام دادیم نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله‌های سبز می‌شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می‌کنند. پایین جایی است نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا رو دید.
بعدها که باهاشون بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی آید.
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها رو حس کنم، که چشم افتاد به سقف بازار، تاق‌های گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش و نگارهای بسیار زیاد.
تو قسمت‌های مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه، که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خانی.
باتر میلک رو با اون فیش ماسالا و پلو خوردیم و دوباره راهی شدم. گفتم که برم پنچی، هنوز وقت هست برای عکاسی. ولی تمام شهر پنچی رو پیاده روی کردم، کوچه به کوچه، کوچه پس کوچه، این ور برو اون ور برو عکس میگرفتم از ویلاهای قدیمی که از زمان پرتغالیا و هلندیا باقی مونده بود و اینا رو خیلی خوب بازسازی کردم، مردم توش زندگی میکردن. ولی یه سرشون مغازه کرده بودن، یعنی طبقه پایینی کرده بودن مغازه، طبقه بالا رو کرده بودن خونه که زندگی میکردن. میتونستم برم ببینم. از بعضیشون خواهش کردم، گفتم مثلا میشه من خونه شما رو ببینم اون بالا، ببینم چیا هستش و اینا. اونم گفت باش اوکی بیا ببین. میخواستم برای سبک زندگی اون موقع که پرتغالی ها بودن، هلندی ها بودن، توی این گوا تو پنچی چه شکلی بوده. رسیدم به طور اتفاقی به یه قصری که ما یه حاکم مسلمون توی پنچی بودش، اینو کرده بودن آرت گالری. رفتم توی آرت گالری، قصر خیلی جالب بود، دو طبقه، یه سری نمایشگاه عکس گذاشته و نمایش عکس دائمی بودش از اولد گوا، یعنی این که از لباس‌ها، پوشاک، از آداب و رسوم، از آدمایی که تو اولد گوای قدیمی زندگی می‌کردن. اجازه گرفتم از اینا عکس بگیرم، از اینا عکس گرفتم، یه سری یادداشت برداری کردم از همشون که برای کارهای پژوهشی خودم که می‌خواستم انجام بدم خب به دردم می‌خورد. واقعاً دیدم که سفر واقعاً عالی و پرباری هستش. فقط گوا ساحل رفتن و خوابیدن کنار دریا نیست، خیلی چیزای دیگه هستش. از خود قصرم عکس گرفتم، خیلی عالی بود. این کارهایی که کردم تو گوا خیلی جالب بود. رفتم به برگشتم کلنکوت توی هتل، گفتم که من میخوام برم هامپی. هامپی منطقه باستانی است توی ایالت کارناتاکا تو جنوب هند که بهش قدیم گفتم ویجی نگر، یعنی شهر پیروزی. گفتم که من بلیط میخوام. گفتش که بلیطش شب، یعنی شب روی اتوبوس شب حرکت میکنه. گفتم باشه برام یه بلیط بگیر بهم بده که شب بگو 11 شب حرکت میکنه. گفتم اوکی. بلیط اتوبوس رو برام گرفتش دوباره، ولی اینجوری بود که 9 شب بعد راه میافتم از کلنکوت میرفتم پنچی ایستگاه اتوبوس. خب اتوبوس من سوار کرد بردش پنچی. پنچی هم نشستم تو ایستگاه اتوبوس ببینم که خب بالاخره کی میاد این اتوبوسه. بهم گفتش که اون آقایی که مسئولش بکنی اینجاها نباید بشینی، باید بری اونجاها. یه دیدم یه 10 دقیقه پیاده روی کوله پشتی اینا، 10 دقیقه پیاده روی کردم تا رسیدم به یه زمین بازی که یه سری اتوبوس توش بود. دیدم یه سری هم مسافر خارجی، همه اروپایی ها، اینا نشستن اونجا منتظر اتوبوس. اتوبوس هم 11 شد، 12 شد، یکی بعد از نصف شب همه نشستن. فکر کنم تمام مسافرین یکی بعد از نصف شب نشسته بودیم با هم حرف می‌زدیم، بستنی خوردیم تا ببینیم بالاخره اتوبوس محترم کی تشریف میارن. بعد خدمتتون عرض کنم 3 صبح اتوبوس رسید. گفتش که ببخشید تاخیر داشتش و آره خراب بودش و از این حرفا که هندی ها میزنن. گفتم اشکال نداره، بالاخره خداشو که رسیدی، این رسیدن خوب بود.
سفرنامه خانی، زمانی برای شما که اهل سفرید. ما صدای شماییم در گروه کتاب رادیو فرهنگ.